بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الرابع الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. چهارمین امری که قبل از ورود مباحث استصحاب مطرح می فرمایند فرق میان قاعده یقین و اصل استصحاب است. ما قاعده دیگری داریم به نام قاعده الیقین که در جلسه قبل هم اشاره ای کردیم. مثال این قاعده مانند این است که من مثال این بر واضح تر از مثال کتاب عرض می کنم. اگر شما در روز جمعه یقین کنید که زید در روز پنجشنبه عادل بوده است، بعد در روز شنبه شک کنید که آیا زید در همان روز پنجشنبه عادل بوده است یا نه، یعنی اون یقینی که روز جمعه داشتید که زید در روز پنجشنبه عادل بوده، روز شنبه شکتون به همان یقین تعلق بگیره، اون یقین زائل بشود، شک بکنید که آیا روز پنجشنبه عادل بود که من قبلا فکر یقین داشتم عادل بوده، یه چیزی باعث می شود که شک بکنید روز پنجشنبه آیا عادل بوده است یا نه. این رو اصطلاحا بهش میگیم قاعده یقین. یا در بحث مثالی که دیروز می زدیم، شما ساعت محضر شما عرض بکنم که 11 یقین دارید که ساعت 10 طهارت گرفتید و طاهر هستید، طهارت ان حدثن برای شما ثابت. بعد ساعت 12 شک میکنید. در چی شک میکنید؟ نه در بقاء اون، بلکه در اصل تحقق اون. شما که یقین داشتید ساعت 10 وضو گرفتید، ساعت 12 دوباره شک میکنید که آیا من ساعت 10 وضو گرفتم یا نه، خیال میکردم که وضو گرفتم، جهل مرکب بود یا نه. اینو بهش میگیم قاعده یقین. پیرامون این قاعده، اولا اون چه معروف بین اصحاب است این است که قاعده یقین حجت نیست. حجیت و عدم حجیت این قاعده معناش چیه؟ حجیت قاعده یقین به این است که ما بگیم وقتی که شک حاصل می شود با توجه به این که قبلا یقین داشته ایم، بگیم اون یقین سابق باقی است، ثابت است. مثلا وقتی که ساعت 11 یقین دارم که ساعت 10 وضو گرفته بودم، طهارت دارم، بعد ساعت 12 که من شک کردم که آیا اون طهارت ساعت 10 محقق شده بوده است یا نه، بگیم این یقین سابق باعث بشود که ما به شک بعدیمون اعتنایی نکنیم، لذا بگیم طهارت محقق است، با همین طهارت وارد چی بشیم؟ وارد نماز بشیم. اکثر آقایان قبول ندارن و ادله استصحاب ادله است که ناظر بر این است که متعلق یقین و شک ذاتن متعدد باشن، زمانن متعدد باشن، متعلق یقین سابق باشد، متعلق شک لاحق باشد، ولذا این مورد رو نمیگه. نکته دیگر این که تفاوت‌های میان قاعده یقین و استصحاب باید برای دوستان روشن شده باشه. ایشون دو تفاوت عمده برای قاعده یقین و استصحاب بیان می‌فرمایم. اولا در قاعده یقین یا اصطلاحاً شک ساری، در زمان لاحق یقین فعلیت نداره، اما در استصحاب یقین فعلیت دارد. در قاعده یقین شما در زمان دوم، زمانی که شک میکنید، این شکتون باعث میشود که یقینتون چی بیچه بشود؟ زائل بشه دیگه، یعنی یقین از فعلیت خودش میوفت. اما در اصل استصحاب در زمان لاحق که شما شک میکنید، این شک فعلیت یقین را از بین نمیبرد، یقین به فعلیت خودش باقی است، فقط متعلق زمان گذشته است، زمان سابق است. این یه تفاوت. تفاوت دوم این که در استصحاب ما در رکن پنجم چی گفتیم؟ بله؟ گفتیم وحدت متعلق یقین و شک ذاتن یکی باشه. مثل اینکه یقین به طهارت دارم، الان هم شک بکنم به همان طهارت، به بقاء اون طهارت، متعلق یقین و شک ذاتن باید یکی باشه. بعد در رکن سوم استصحاب چی گفتیم؟ بله؟ گفتیم زمان متعلق یقین و شک باید متعدد باشه. زمان متیقن سابق، زمان مشکوک لاحق باشه. پس در استصحاب محضر شما عرض بکنم که خود متیقن و مشکوک باید یکی باشن، وحدت ذاتی داشته باشن. زمان متعلق یقین و شک باید متعدد باشن، فعلا استصحاب محقق نمیشه. اما در قاعده یقین هم ذاتن و هم زمانن باید متعلق یقین و شک واحد باشن، هم ذاتن باید یکی باشن و هم زمانن باید یکی باشن. مثلا متیقن وضوع ساعت 10، من ساعت 11 یقین پیدا کردم به وضوع ساعت 10، بعد ساعت 12 شک به چی پیدا کردم؟ شک به همان وضوع ساعت 10. میدید هم زمانش همون ساعت 10، هم متعلقش همون طهارت خاصه دیگه، هم متعلق ذات متعلق واحد است در یقین و شک، هم زمانش واحد است. اینا روشنه دیگه، من این مدار سریع هم گفتم چون دیروز لابلای مباحث من بحث قاعده یقین رو هم برای دوستان تبیین کرده بودم که بتوانیم رو بحث بعدی که این مدار اولش خصوصا من باید معطل بشم یه توضیحی بدم، بعضی ها اشکالی کردن به ایشون، اشکال ما وارد نمیدونیم، شاید کم دقتی عزیزان و عدم اطلاعشون از بیان آقایان در منابع باشه، اشاره خواهیم کرد، معطل خواهیم شد. الرابع الفرق بین الاستصحاب و قاعده اليقين. فرق بین استصحاب و قاعده یقین رو ما اگر روشن نشه برامون بعد وارد مباحث میشیم، نمی‌تونیم تفکیک بکنیم. مثال‌هایی که می‌زنیم، مواردی که می‌زنیم ممکنه خلط بشن اینا با هم دیگه. لذا مقدمتاً باید این روشن بشه. این فرمان به هناک قاعده اخرى تسمى في مصطلح الاصوليين بقاعده اليقين. یه قاعده دیگری داریم میگن قاعده یقین. با هزا کما اذا تيقن بعداله زيد يوم الجمعه، یقین داریم به عدالت زید در روز جمعه. ببین من مثالی که از خارج زدم با مثال کتاب فرقی نمی‌کنه، فقط یقین داریم به عدالت زید یوم الجمعه. اینجا این محضر شما عرض بکنم یوم الجمعه متعلق چیه؟ ظرف دیگه، متعلق میخواد، متعلق چیه؟ بله احسنتم، هم تیقنت هم عدالت. یعنی من روز جمعه، خود روز جمعه یقین دارم، یقین به چی دارن؟ عدالت در روز جمعه زید. ما اومدیم این دو روز جدا کردیم که روشن‌تر بشه، الان فرقی هم نمی‌کنه. بگیم من روز جمعه یقین دارم به عدالت زید در روز پنجشنبه، بعد شنبه شک می‌کنم در عدالت همان زید در روز پنجشنبه، این روشن‌تر میشه، الان تفاوتی نمی‌کنه. ما این دو تا رو جدا کردیم، مثل مرحوم آقای خویان جدا می‌فرمان در مثالشون، مثالشون هم کاملا درسته، مشکلی ندارد. من در روز جمعه یقین دارم به عدالت زید در همین روز جمعه. ثم ترع علیه الشک، سپس عارض می شود شک، یوم السبت فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعه.
روز شنبه که شک میکنم، من شک به چی دارم؟ نه شک این که اون عدالت روز جمعه تو شنبه باقی مانده یا نه که بشود استصحاب، نه شک میکنم که آیا همون روز جمعه که من یقین داشتم واقعا محضر شما عرض میکنم که عدالت داشته یا نداشته. مثلا یک شخصی اومده یک مطلبی را در مورد زید که نسبت به روز جمعه زید انجام داده به من گفته، حالا من نمیدونم این کاری که زید در روز جمعه کرده محضر شما عرض میکنم باعث نقض عدالت میشه یا نه، یا اصلا من تو گفته این شک دارم، نمیدونم این کسی که داره به من میگه زید همچین کاری در روز جمعه کرده است آیا واقعا انجام داده یا نداده، شک میکنم. اگر انجام داده باشد از عدالت ساقطه، اگر انجام نداده باشد از عدالت ساقط نیست. لذا شنبه من در همان عدالت روز جمعه شک دارم. فی عدالت زیدن فی نفس یوم الجمعه لست، اگر شنبه باشد شک من در خود شنبه باشد متعلقش، بله محضر شما عرض بکنم که میشه استصحاب و اینا میشه قاعده یقین. و مما ذکرنا یظهر انه تختلف عن الاستصحاب فی الامرین التالیین، با این بیان روشن میشود که قاعده یقین با استصحاب دو تفاوت عمده داره. اول عدم فعلیت یقین به خاطر اینکه این یقین با شک ظاهر شد، چون شک به چی تعلق گرفت؟ عیناً به همان متعلق در همان زمانی که یقین هم به همان متعلق در همان زمان تعلق گرفته بود. دوم که همون نتیجه اولی هم میشه دیگه، وحدت و متعلق یل یقین و شک جوهرن و زمانن، هم ذاتن باید یکی باشه و هم زمانن، در حالی که در رکن پنجم استصحاب ما چه گفتیم؟ متعلق یقین و شک جوهرن باید یکی باشن، اما زمانن در رکن سوم گفتیم باید متعدد باشن. والمعروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجه دون قاعده اليقين، معروف بین اصحاب اینه که استصحاب حجت است، البته در اینکه استصحاب شش حجته، استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی، شک در رافع داشتیم، شک در مقتضی داشتیم. محضر شما عرض بکنم که به انواع مختلف استصحاب قابل تقسیمه که اختلافات بسیار شدید و زیاده در استصحاب، که خب ما توی مباحث خیلی کاری مون نکات نداریم. فعل جمله استصحاب را آقایون حجت میدانند اما قاعده یقین را نه. و ان روایات الباب منطبقتون علی الاول دون الثانیه کما سیوافی، ما بعض روایات خواهیم خوند روشن میشه که روایات به قاعده استصحاب اصل استصحاب قابل تطبیق است و به قاعده یقین قابل تطبیق بله نیست. روشن است از روایات که ما یقین سابقی داریم بعد شک در بقاء او داریم، نه اینکه شک به عین آن متیقن زمانن و جوهرن بخواد تعلق بگیره. عدلت و حجیت الاستصحاب بله کما سیوافیک عرض کردم، یعنی همچنان که در آینده نزدیک برای تو روشن خواهد شد، برای تو روشن خواهد شد که در روایاتی که خواهیم گفت محضر شما عرض بکنم و ان روایات الباب منطبقتون علی الاول دون ثانیت کما سیوافی که از دو صفحه بعد، از اول دو صفحه بعد صفحه 213شون روایات رو مطرح میکنه. تو روایات روشن میشود که روایات قابل تطبیق بر استصحاب است اما قابل تطبیق بر قاعده یقین نیست. وقتی متعلق باشن دیگه سبق و سبقت و عدم سبقت هم دیگه معنا نداره دیگه، همون یک و یک کچی بود نگه الیقین و بالحالت سابقه و سابقه بشه، بله شک در بقایش دیگه، ما شک در بقا نداره. مثلا اون مورد اصلا قید سابقه و بقا مورد لحاظ نیست، چون مثلا شما در مورد چهارم داشتید سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک، زمان متیقن سابقه بر زمان مشکوک باشه همون قید سابقه و بقاء اونجاست دیگه، دقت میکنید؟ لذا اصل یقین و شکش با هم مشترکه، لکن سابق زمان متیقن بر زمان مشکوک هم اینا روشنه دیگه، چون وقتی که شما میگید متعلق یقین و شک زمانن و جوهرن واحدن، خب دیگه سبقت یکی بر دیگری معنا نداره. بله ایشون که میگن این فرقا وجود داره معناش اینه که غیر از اینا نیست. زمان از در تعبیر خارجی اگر عنایت میکرده چه عرض کردن؟ دو تفاوت عمده، دو تفاوت اصلی بین اینها وجود داره، تفاوت حتی تفاوت دوم از تفاوت اول به دست میاد،
تفاوت دوم خود ایشون هم از تفاوت اول به دست میاد. نمیشه خیلی خط شیر کرد. خب اینار بفرمان هستن عدلت و حجیت و لسته خب این صلوات رو بفرستن دوستان که استثنایی بود چه قراره شما همیشه همینطور دوستان صلوات داشته باشن باعث برکت کلاس میشه. مقدمه ای رو قبل از ورود به بیان ایشون بنده عرض کنم. ایشون در صدر بحث خودشون بیانشون اینه. خوب عنایت بفرمان عزیزان، میفرمان اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستصحاب. اصولی ها اختلاف کردن در چگونگی حجیت استصحاب. فذهب القدماء الى انه حجت من باب زن. قدما قائل به این بودن که این از باب زن، از باب گمان حجت. بعد در ادامه آخر سطر آخر سفر رو نگاه کنید، و اما المتأخرون فقد استدلوا بله بالاخبار. بعد برای اینها که دقت کنن دوستان، من این کلی رو باید بگم که روشن بشه. قدما که میگن از باب زن حجت و استدلوا علیه بالوجوه التالیه، یکی بناء عقلا، دوم مستند علیه العدودی که همون استدلال به زن است، چون مضمون البقاء بودن رو استدلال میکنه توضیحش میاد. استدلال سوم اجماع منقول. اجماع منقول بعضی ها دیدم اینجوری اشکال کردن. دقت کنید، میخواستم اشکال آخر بگم، گفتم اشکال روشن بشه بیان به نظرم تبیینش راحت تره. گفتن ایشون گفت ذهب القدماء الى انه حجت من باب زن، در حالی که از این سه دلیلی که میاره یکیش بناء عقلاست، یکی زنه، یکیش اجماعه. خب از این سه تا چند تا زنه؟ بله؟ یکی زنه. اولی که بناء عقلا، خب بناء عقلا است. سومی هم که اجماعه. سومی هم اجماعه. دقت کنید. حتی این توجیه رو هم مثلا نپذیرفتن. اینجوری شاید تو ذهن دوستان اینجوری بیاد توجیه کنیم، خب بناء عقلا هم دلیل زنیه، درسته؟ اجماع منقول هم دلیل زنیه. فلذا در جای خودش ما بحث کردیم دیگه که اینها پشتوانه دلیل مصمم کشف میخواد، کاشفیتش بشود تام، حجت بشود. حالا قبول کردیم نکردیم دیگه در جای خودش بحث شد. ببینید اصلا وادی عبارت ایشون این وادی نیست، اصلا بخواد وارد این مباحث ما بشین چیه؟ دقت کنم دوستان، در میان علما بحث است که آیا استصحاب قاعده فقهیه یا اصولیه، و اگر قاعده اصولی است از باب اماره بودن حجت است، یعنی اماره است. اماره یعنی چه؟ دلیل علمی دیگه، قبلا میگفت مثل خبر واقع، یعنی کاشف از واقع است، به جهت کشفش هم حجت شده است و حجت باعث کامل شدن این کشف شده، فقط کشف ناقص رو کرده کشف تام. این اختلاف وجود داره. بعضی قائلن به این که قاعده فقهی هست، ظاهرا مثل مرحوم آقای خویی خصوصا در دور دوم اصولشون این مبنا رو دارن. ایشون قاعده فقهی رو طوری تفسیر میکنن که به اینجا قابل تطبیق میشه. استصحاب رو هم، ادله استصحاب رو هم ناظر به شبهات موضوعیه میدانن، و چون منحصر در شبهات موضوعیه میشود، ایشون با توجه به تعریفی که از قاعده فقهیه دارن، این میشه قاعده فقهیه، کاری نداره.
قاعده فقهی رو بذارید کنار، روی اصلا نشنیدید دیگه تو کلاس، من فقط می‌خواستم بگم اختلاف وجود داره. اما اونهایی که قائلن به اینکه قاعده اصولی است، خود اینها اختلاف دارن که آیا اماره است یا اصل عملی. قدمای از اصولی ها قائلن که حجیت استصحاب از باب اماره بودن و دلیل اجتهادی بودن است. مرحوم شیخ طوسی در خود ده، مرحوم سید مرتضی در ذریعه، مرحوم سید ابن زهره در غنیه، شهید اول در ذکرا، شهید ثانی در تمهید القواعد، صاحب معالم در معالم، همه اینها قائلن به این که استصحاب از باب اماره بودن حجت. در مقابل دیگران میگن نه، خصوصا متأخرین قائلن به این که نه، از باب چی حجته؟ اصل عملی، که در موضوع شک به حکم واقعی نهفته است. این از نکته اول. پس نکته اول چی بود؟ در این که استصحاب اگر قاعده اصولی باشد اماره هست یا اصل عملی، اختلاف. قدما میگن عمدتا اصل اماره است، متأخرین عمدتا چی میگن؟ اصل عملی. این تضاد که ما آشنا باشیم بعد بیان وارد عبارت بشویم روشن‌تر میشه. همه اینها هم که عرض کردیم منابع داره روشن. نکته دوم یک یادآوری. ما فرق میان اماره و اصل عملی رو برای دوستان قبلا توضیح دادیم. اماره چی بود؟ اون چیزی بود که به جهت کاشفیتش از واقع حجت میشد، نه اینکه صرفا یک راهکار عملی باشد، چون کشف از واقع داشت. لذا دلیل اعتبارش هم اون دلیلی بود که میومد این کشف رو تام میکرد. میگفت کشفش ناقصه، من اعتبار تام بودن میکنم، مظنون است ذمی است، تو معامله قطعی بکن. اما در اصل عملی حکم برای یک چیزی ثابت می شود به وصف مشکوک بودنش، یعنی مشکوک بودن در موضوعش نهفته است. در موضوع اصل عملی شک به واقع قرار داره، به این معنا که یا کاشفیتی از واقع ندارد، مثل خیلی از موارد اصل براءت ما شک داریم توتون شربتتون حرام یا حرام نیست، خب اصل براءت اینجا جاری میکنیم. این که ما شک داریم شربتتون حرام است یا نه، این شک ما کاشفیتی از واقع داره؟ بله؟ داره یا نداره؟ نه، ما هیچ بیانی نداریم که بخواد لسان واقع نمایی داشته باشه بگه لوح محفوظ اینه، ولو به نحو زمینی، صرفا یک راهکار عملی است. یا اگر هم کاشفیتی دارد به لحاظ لحظ کشفش حجت نشده، یعنی کشفش رو مولا اینجا لحاظ نکرده است در حجیت. مثل خود همین استصحاب، استصحاب بعضی هم میگن کشف مایی از واقع داره، ظن به واقعی ممکنه ایجاد بکنه، اما به لحاظ کشفش حجت نشده است. لذا مرحوم شیخ در رسائل هم فرمان الاحکام اللاهر در بیان اصل عملی میفرمان الاحکام اللاهریه از ثابت لشیب به وصف کونهی مشکوک الحکم. این از نکته دوم که یک یادآوری بود. نکته سوم، مؤلف محترم در اینجا میفرمان در حجیت استصحاب اختلافه کاملا دقت کنن عزیزان. بیان ایشون چیه؟ ایشون میفرمان قدما معتقدن که استصحاب از باب حجیت ظن حجت است، متأخرین قائلن از باب استدلال به اخبار حجت است. این اگر انسان ورای این بیان متوجه نداشته باشه نمیفهمه. یعنی چه؟ شما ممکنه اگر تو بحث بناء عقلا و اجماع بگید ظن نیست، خب اخبارم ظن نیست، اگر اخبار ظن نیست بله، اینا بعد بریم داخل در زن چرا بالا روش میخوان حجیت زن
پایین رو میفرماد از باب اخبار، اشکال به ذهن میزنه در نگاه اول، اما جوابش اون نیست که مطرح شده باشه. ببینید این بیان ناظر به همان نکته است که عرض کردیم که عده حجیت استصحاب را از باب اماره بودن حجت میدانن قدما، عده از باب اصل عملی بودن. تعبیر ایشان هم به این جهته، وقتی که میفرمان از باب زن حجت است، که بعضا آقایون تعبیر میکنم از باب عقل حجته، مراد از عقلم اینه که اگر حجت شده است به اعتبار کشف عقل، کاشفیتش از واقع، به این اعتبار، نه اون ادله عقلی و حکم عقل درک و عقل که ما قبلا میگفتیم، به اعتبار کشف از واقع حجت است. لذا ایشون که میگن من با حجیتش من باب زن، یعنی من باب کشف از بله واقع. بناء عقلا همینه، دلیل دوم که خود زن باشد همین است، دلیل سوم که چیه اجماع باشد همین است. اونهایی هم که میگن مستدلن بالاخبار حجته، به خاطر استدلال اخبار حجته، در نتیجه حجیت اماره میشه از باب بله اصل عملی. چرا میشه از باب اصل عملی؟ به خاطر این که اخبار استصحاب را به وصف شک به واقع حجت دانستن. یعنی تو اخبار که وارد میشیم ببینیم خبر میگه لا تنقض الیقین بالشک، سوال میکنه در فرض که شک داریم ما چه کار کنیم؟ حضرت میفرمان نقض یقین به شک نکن، قبلا یقین داشتی الان شاکی، در فرضی که شک داری نقض یقین به شک. همه اخباری که وارد میشویم در این اخبار موضوع جریان استصحاب چه قرار داده؟ شک به واقع. این لذا از جهت دلالی مدلول روایات ما این است که بر فرض شک باید این استصحاب محقق بشود. لذا ما از اخبار استفاده چی میکنیم؟ اصل عملی. همچنان که مگر تو اصل برات ما از اخبار استفاده نکردیم؟ بله استفاده کردیم و نکردیم، تو احتیاط مگر از اخبار استفاده نکردیم؟ تمسک به خبر که معناش دلیل ظنی بودن یعنی اماره بودن نیست، تمسک به خبر کردیم باید بینیم محتوای خبر چیه. محتوای خبر در اینجا اینه که اگر شک داشتی استصحاب کن، ابقاء ماکان بکن، میشه اصل عملی. این بیان نسبت به این عبارت روشنه. بعد محضر ایوان عرض بکنم، من دیدم مرحوم شیخ در وسائل یه تعبیری دارم که این بزرگوارم ظاهرن از تعبیر ایشون باید گرفته باشن مطلب رو، خیلی روشن میکنه این بحث رو که عرض کردیم، این توضیحی که خدمت ایوان عرض کردم. ببینید ایشون چی میگن، من فقط دو سه سطر از عبارت ایشون رو بخونم. دقت کن عزیزان، ایشون میگن ان عدل استصحاب من الاحکام ظاهریت ثابته للشیء به وصف کونهی مشکوک الحکم، نظیر اصل برات و قاعده اشتغال. مید عد استصحاب از احکام ظاهریه که برای شی ثابت بشود به وصف کونهی مشکوک الحکم، مثل اصل برات و قاعده اشتغال. یعنی استصحاب رو ما بخواییم اصل عملی بدانیم مبنیون على استفادتهی من الاخبار، مبتنی بر کیه؟ که از اخبار بخواییم دلیل ما اخبار باشه. و اما بناءً على کونهی من احکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر قیاس و استقراء و نه علی القول بهما. این هم که ایشون میگه من احکام العقل، این عقل هم دوستان گول نزن، این عقل هم ظنی بودنه که ایشون میگه از احکام عقل باشد، یعنی به جهت کشفش از واقع حجت بشود، به جهت کشفش از واقع حجت می شود. لذا بیان ایشون کاملا روشنه با این توضیحات. ایشون میخواد بگه قدما از باب اماره بودن حجت می دانن، متأخرین از باب اصل عملی بودن. قدما که از باب اماره بودن حجت می دانن سه تا دلیل آوردن، متأخرین هم که از باب اصل عملی حجت می دانن طبیعتا تمسک به چی کردن؟ تمسک به بفرمایید اخبار کردن. فقط من یک شبهه رو در یک جمله عرض میکنم رد بشم، خیلی وقت داره میگذره. ممکنه دوستان بگن خب چطور این اخباری که دست متأخرین هست مگر دست قدما نبوده؟ این اخبار از خود علما به ما رسیدن، مگر اونها این روایت رو ندیدن؟ این روایت در مرعای مسمع اونها بوده، اونها برای ما نقل کردن که به دست ما رسید. چطور اونها به این اخبار تمسک نکردن؟ جوابش اینه که حتی متأخرین همین کارن، بسیاری از علما اخبار استفهام را محضر شما عرض بکنم منحصر می‌دارن در شبهات موضوعیه، و چون منحصر می‌دارن در شبهات موضوعیه، عمدتاً اون چیزی که در مباحث اصولی به درد ما می‌خوره چیه؟ قواعد کلی و شبهات حکمیه. لذا چون استصحاب رو در شبهات حکمیه می‌خواستن ثابت بکنن، دیدن از اخبار به دست نمیاد، رفتن سراغ ادله دیگر که بشود چی؟ بشود اماره. دقت می‌کنید؟ با این نکته این استبعاد ذهنی هم به نظر از بین میرن. با ذکر یک کلمات وارد بحث ایشون میشه. ایشان بفرمان خودم و حجیت استصحاب را از باب اماره بودن. دیگه ترجمه عبارتشون رو که داریم اینجوری ترجمه میکنیم بر دوستان روشنه. حجت میدانستن. به وجوه استناد کردن از جمله این سه دلیل. اولا بناء اغلا. بناء اغلا، رویه اغلا این است که بر وفق حالت سابقه عمل میکنن. تمام مثال ها عمده اعمال روزانه ما همینه دیگه. شما هر روز میایید درس، از منزل میایید اینجا، دارید استصحاب میکنید، میگه دیروز مدرسه در این مکان سالم بود، بعد الان هم سالم است، استصحاب میکنید میایید مدرسه، بعد میگردید خونه. حالا در فرض شک میکنید، به مثال که نقاشی نیست، محضر شما عرض بکنم که این مثال ها رو آقایون زدن، نقاش هم همینه که اینجا معمولا آدم شک نداره. البته یعنی شک ندارید، یعنی یقین دارید. من الان جواب شما رو اینجوری بدم، یقین دارید؟ نه. یقین عرفی یعنی چی؟ یقین حجت دارید یا ندارید؟ یقین ندارید دیگه، درسته؟ اون ظن شما همیشه لا، چون شکی که ما در اینجا میگیم مراد لا حجته. 90% هم باشه اما به درد نخوره، حجیتی پشتوانش نباشه. بنابراین شما وقتی که میرید، یقین که انسان نداره که به معنای دقیق کلمه که این کلاس سر جای خودش باشه وجود نداره. این حجت چیه؟ خارج از قطع بنا و اغلاق قطع آور نیست، زن آور، اما این زن حجته. دقت کنم ایزان من بسید بس معطل نشین، این حد بفرمانیدون. بعد تکه دوم استدلال هم رأی هم از شارع برای این سیره نرسیده. این سیره قطعاً و مسلماً بلا شکن ولا ریبه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بود. این سیره که سیره هایی نیست که بگیم احداث شده است، رأی نرسیده است و عدم رأی نشانه امضای. حتی آقایون گفتن جالبه، بعد از آقایان مثل مرحوم خود مرحوم آخون در کفایه میفرمان که این نه تنها بناء اغلاء از اناسیس که بناء حیوانات هم هست. الوجه الاول استقرار و بناء الاغلاء من الانسان بل زب شعور من کافت انواع حیوان علال عمل علا طبق الحالت سابقه. اون کسی که میره شکار برای بچهش غذا بیاره، باز بر میگرده به چی؟ به لانه خودش. این برگشت طبق چه اقتضایی؟ بله؟ دو سه سال یه یا کریم میاد، حالا یه دونه نه ولی همشان همون بچه ها عادت دارن میاد تو حیات ما. یه مدت هم رو پنجره حمام ما آمدن که دو سه ما نتونستیم استفاده کنیم. نهدارشون عرض بکنم که پنجره خراب بود، اومدم لانه کردن و خب یه تخمم کرده بودن نمیشد به هم بزنیم. میان همونجا، خب اینا بادای شدید و قم که تو فضای آزادم هست ممکن یه باد بیاد خراب کنه دیگه. این میره 3-4 ساعت بعد به راحتی برمیگرده. رو چه حساب برمیگرده؟ اینجا دیگه شک قوی هم وجود داره. آره؟ دیگه قوی تر میشه دیگه. اگر محضر شما عرض کنم که همینطور هم حتی به یک اعتبار ممکنه میگاندم همین دوره که آنهاشون دیرم فرار میکنن و اینها این میدن دیرهایشون ضعیفه. خب چرا میرن؟
مثلا تحلیل دیگر هم داره ها، تحلیل عرفانی هم داره این قضیه. محضر عزیزانم عرض بکنم که خب این بناء عقلایی ایشون می‌فرمان یلاحظ علیه. اولا این بناء عقلایی کلیت نداره، چون عقلا در امور خطیره و مهم بر وفق حالت سابقه عمل نمی کنن، هرچند مفید زن باشه. تو امورات مالی مثلا، تو امورات مالی در دماغ، در مباحث مهم روزانه، خیلی از جاها که چیزی مظنون البقاء باشد اما امر مهمی باشه، عقلا فحص میکنن خواهی واقعا باقی مانده است، باقی نمانده است. مثلا شما از یک کتاب فروشی 10 سال قبل یک کتابی تو مشهد خریدید، میدید اونم اون کتاب فروشی هم یک کتاب فروشی خاص است، مثلا کتاب قدیمی رو جمع آوری میکنه. الان احتیاج پیدا کردید به کتاب قدیمی مثلا آنچنانی، میشید برید مشهد. بله حالا مشهد رو ممکنه میگید برای زیارت دارید میرید، هم پا میشید مثلا برید، نمیرید. حداقل اگر کسی رو مشهد داشته باشید زنگ میزنید آقا یه پیگیری بکنید بعد از 10 سال مغازه حسن از اونجا، من این همه رو میخوام بیام اونجا، چون مهم است. حالا کنار مدرسه باشه میرید سر یه نگاهی میکنید، استصحاب میکنید که هست میرید، اقدام میکنید. اما یه مکان دوری باشه، تهران باشه، مشهد باشه، اقدام نمی کنید، فحص می کنید. در امور مهم و عقلا به استثاب عمل نمی کنند، در حالی که بحث ما بحث کلی است. خب استثاب در احکام الهی از اهم امور است، از اهم مسائل دنیوی مهمتر است. خب نسبت به احکام الهی، احکام شریعت، این بناء عقلایی ثابت نیست، چون از امور مهمه. گفتیم استصحاب عقلا در امور مهمه ثابت بله نیست، احکام الهی هم که از امور مهمه است بزنیم نمیتونیم در اینجا جاری بکنیم این بناء عقلایی رو. بر فرض تحقق این بناء، ایشان میفرمان اگر ما بناء رو هم محقق بدانیم، آیات ناهی از اتباع زن و غیر علم در ردش کافی، چون که ردی نداره. ما میگیم همان آیات ناهی از زن که در صفحه 170 ایشون مطرح کرد بعض آیات رو، که ان الظن لا یغنی عن الحق یا من الحق شیئا، اونها کفایت میکند در رد. دقت کنن، یلاحظ علیه، بله دلیل اول، الاول بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحالت السابقه، بناء عقلا بر طبق حالت سابقه، ولم یثبت الردع عن من جانب الشارع، ردع از او هم از جانب الشارع نرسیده. خب بناء عقلا ثابت باشه، ردعی هم نرسیده باشه، قبلا گفتیم این چه چیه؟ میشه حجت. یلاحظ علیه مضافا الی عدم کلیتا، ببینید این عدم کلیتا ها رو من طوری تفسیر کردم که معناش خدشه کلی بشه. عدم کلیتش فإن العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن، این معناش این نیست که حالا تو بعضی از موارد این بنا وجود داره پس به درد ما میخوره. نه، تو امور خطیره اگر بنا نداشته باشن، خب احکام الهی هم از امور خطیره، احکام اخروی از اهم احکام دنیوی مهمتره. دقت میکنید؟ لذا این بنا ولو به نحو موجب جزئیه به درد ما نخواهد خورد. مضافاً بر این که اصلاً از جهت صغربی این بنا ثابت نیست، انه یکفی فرد ما دل من الكتاب و سنه علی النهی عن اتباع غیر العلم، در رد این کفایت میکنه اون ادله‌ای که از اتباع غیر علم، اتباع زن نهی کرده. این بنا مضمونه، محضرشون عرض بکنم که و محتاج به امضا است، عدم رد میخواد حد اقل. این آیات هم برای رد کفایت میکنه. وقد مرت تلک الآیات عند البحث عن حجیت خبر الباهر، در صفحه 170. اینجا یک سوال طبیعتا باید در ذهن ایجاد بشه. من چشمم که به عبارت خورد میدار با مایه تعجب شد برای من که ایشون در بحث خبر واحد فرمودن که بناء اغلایی بر خبر واحد را این آیات نمیتونه رد بکنه، اما در اینجا میفرمان این بناء اغلایی را این آیات رد میکنه. ما الفرق بین هما؟ چه فرقی بین این دوتا؟ اونجا بگین آیات ناهیه راده از بناء اغلایی بر حجیت خبر واحد نمیتونه باشه، اینجا بگین چرا این بناء رو رد میکنه. بعد عبارات رو که نگاه کردم دیدم مرحوم آقای خویی، اگر بتونم عبارت رو اینجا پیدا کنم، ایشون محضر شما عرض میکنم که همین ایراد رو دارن. بله ایشون میفرمان و اما ما ذکر هون صاحب تو اصل مثلا مال مرحوم آخوند در کفایه است که ایشون میفرمان که در همون دو سطحی که این مطلب رو بحث میکنن اونجا میفرمان که آیات ناهیه به عنوان رد محسوب میشه. ایشون میفرمان که عبارت مرحوم آخوند اینه و یکفی فر رد عن مثله ما دل من الکتاب و سنه عن النهی عن اتباع غیر العلم. من واقعا خوبی میفرمان اون چیزی که آخوند در کتابی گفته است من انه تکلیف رد الآیات الناهی عن العمل بغیر علم فهو ينافي ما تقدم عنه في بحث حجيه الخبر الواحد من ان الآيات من ان الآيات وارده في اصول الدين اولا که یکی از جوابهای اونجاست و ان رد بها لا يكون الا على وجه ظاهر. جوابهای اونجا دادن ایشون میگه دو تا بحث با هم نمیسازه، رها هم میکنن ظاهرا و واقعا این سوال وجود داره که چه فرقی میان اینجا و آنجا. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه یه حرفو بزنیم در دفاع از ایشون بگیم ایشون اونجا که گفتن راد نمیتواند باشد به این دلیل که گفتن از روایات به دست میاد که مراد از ظن منهی در این آیات ترجیح یکی از دو طرف است استنادن به حرف و تخمین. یادتون میاد و بناء اغلا در خبر واحد خرط و تخمین نیست. لعل مرادشون این باشه که عمل به استصحاب و ابقاء ماکان این نشأت گرفته از عقل اغلا نیست، این خرط و تخمینه. ولذا حالا این برای تقویت ها یه نوع مزاحه، ممکنه اینم شاهد بیاریم براش که مثل مرحوم آخوند میفرمان حیوانات هم این حالت رو دارن. خب حیواناتی هم که ابقاء ماکان میکنن پس معلوم میشه این نفعت گرفته از عقل بشری بله نیست، این عادته، خرط و تخمینه. لذا این بناء اغلایی رو این عادت میتونن رد بکنن، اما حجیت خبر واحد بناء اغلا بر خبر واحد به حجیت خبر واحد اونجا بحث کردیم، این یک رویه کاملا اغلایی است، نشأت گرفته از عقل اغلا، نظام انسانی به او بسته است، نظام انسانی به او بسته است. ممکن این تفاوت رو بگذاریم، حالا این تفاوت رو کسی بپذیره است این حرف رو میفهمه، این تفاوت رو کسی نپذیره ظاهرا مثلا مرحوم آقای خویی نپذیرفتن طبیعتا این اشکال رو در این مقام خواهد داشت. دلیل دوم در بیان ایشان میفرماید استدلالی که عزادی کرده در شرح مختصر خودش برای اینکه دلیل ایشون کاملا روشن بشه، اشکال هم به تبع روشن بشه، من استدلال ایشون رو در ضمن یک قیاسی عرض میکنم. ایشون در جهت صغرا می فرماید استصحاب معناش اینه که چیزی در گذشته بوده است، یقینا الان ظن به عدمش نداریم، ظن نداریم که اون از بین رفته، لذا مشکوک البقاء. این چه صغرا؟ پس صغرای ما چی بود؟ چه می شود؟ چیزی قبلا بوده الان ظن به بقا نداریم. کبرا این میشه هر آنچه که این حالت رو داشته باشد مضمون البقا است، هر چیزی که قبلا بوده
الان ظن به عدم نداشته باشیم، ظن به بقایش داریم. هر آنچه این حالت رو داشته باشه میشه مبنی البقا. نتیجه چی میشود؟ بله؟ این مورد مصداق بحث ما میشود مبنی البقا در نتیجه حجت هست. یعنی گویا یک قیاس دیگری هم ایشون میخواد بیان بکنه که هر مبنی البقایی حجت هست، این مورد میشه حجت. استدلال روشن شد؟ تکرار بکنم. خیلی روشنه دیگه. ایشون میگه استثاب معناش اینه که چیزی قبلا بودن الان ظن به بقاش نداری، ظن به عدمش نداری، میشه مضمون البقا. هر چیزی که این حالت رو داشته باشه میشه مضمون البقا. مضمون البقا هم حجت. مؤلف محترم کتاب ما میفرمایند که اولا کبرای قیاس شما ممنوعه. اینجوری نیست که ما هر آنچه را که ظن به عدم نداشته باشیم بشه بله مضمون البقا. همه موارد استثاب ظن به بقا نمیاره. خیلی از موارد استثاب وجود دارد که شما در فرض شکتون ظن به بقا ندارید، وهم به بقا دارید، یا شک به معنای 50-50 به بقا دارید، ظن به بقا ندارید. ثانیاً سلام، ما همه قیاس شما رو هم میپذیریم. نتیجه قیاس شما چی شد؟ بله؟ آنچه که ما قبلا یقینش یقین به بقایش داشتیم الان مضمون البقا. خب سن نمازا من برای که تکمیل بشه استدلال ایشون گفتم مضمون البقا پس حجتی. پس از کجا؟ مگر ما قبلا نگفتیم زن قاعده اولیه در چیه؟ عدم حجیت. نیاز به دلیل داریم برای حجیت بودن این زن. صرف مضمون بودن که نمیشه حجیت که، مگر اینکه قائل به انصداد بشویم، اون هم انصداد در معنای عام خودش، که دقیقا فرض ما این نیست. فرض ما این نیست، ما باید دلیل خاص داشته باشیم در حجیت این زن. شما با این قیاس ثابت کردیم مضمون البقا است. خب نمازا مضمونی میشود اماره حجت، چون در فرض اماره میخوام بحث کنیم دیگه. اماره و حجت میشود که متممه کشف داشته باشه، یک دلیلی بیاد بگه آقا این مقداری که کشفش ناقصه من تمامش میکنم، شارع مقدس بگه من تمام کردم. دلیلی نداریم در اینجا. عبارت رو اینات فرمان اصلانی مستند الیه العدوی فی شرح مختصر فقاله. بینید استدلال ایشون چیه؟ ان استصحاب الها، استصحاب حال چیه؟ استصحاب این مورد، این چیزی که پیش میاد اینه که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه، این فلان چیز بود الان هم ظن به عدمش نداریم. با کل ما کان از کذالک فهو مضمون البقا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فهوبه مضمون البقا، این مورد میشه مضمون البقا. ایشون میگه یلاحظ علیه اولا به منع کلیت الکبرا. اینجوری نیست که لمنع افادت الاستصحاب از زن فی کل مورد. اینجوری نیست که هر مورد و استصحابی زن ایجاد بکنه. و ثانیا سلمنا لکن الاصل فی الظنون عدم الحجیه الا ان یدل دلیل قاطع علیه. خب شما نتیجه دان با این استدلال ثابت کردی که ما زن به بقا داریم. که چیزی رو ثابت نمی کنه. زن به بقا محتاج به چیه؟ بله؟ محتاج به دلیل حجت، پشتوانه حجت است تا بشود یک اماره معتبره، شاید اماره. این هم از دلیل دوم. دوستان اجازه بدن من سری دلیل سوم رو هم عرض بکنم. دلیل سوم استدلال به اجماع. استدلال به اجماع. فقها اجماع دارن اگر حکمی ثابت باشد. وقت گذشته، من چون ظرافتی هم داره این بحث اجماع میترسم خوب جا نیافت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.